بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 197 سوره مبارکه توبه آیات 62 تا 68. در فصل سوم سوره مبارکه توبه هستیم که بحث منافقین به عنوان دشمنان داخلی مطرحه و خدای متعال انواع منافقین و شاخصهای هر کدوم رو برای ما بیان میکنه تا بتوانیم منافقین رو مورد شناسایی قرار بدیم و از آسیبهایی که ممکنه از این ناحیه متوجه جامعه اسلامی بشه جلوگیری بکنیم. دسته اول منافقین مقدسگرا بودند که در آیه 49 بیان شد. دسته دوم منافقان دنیاگرا با شعارهای عدالت خواهانه بودند، منافقین خوارجگونه که در آیه 58 بیان شد، و دسته سوم منافقین تروریست و منافقانی که رهبر جامعه اسلامی رو هدف میگیرند. تعبیر و منهم الذین یؤذون النبی مطرح شد در آیه 61، ولی اوج رفتار این منافقین دسته سوم تلاش برای ترور رهبر جامعه اسلامی هست. از جمله اینها میخواستند که رسول الله رو هم در بازگشت از غزوه تبوک ترور بکنند که خب موفق نشدند، و در آیاتی که در این جلسه میخونیم به این مطلب اشاره شده. بعد از پایان این مطلب دو شبکه منافقین و مؤمنین رویاروی یکدیگر برای ما تعریف شدن که بخشش رو در این جلسه میخونیم. اون بخشی از شبکه منافقین رو اما تکمیل مطلب میمونه برای جلسه آینده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یحلفون بالله لکم لیرذوکم والله و رسوله احق ان یرذوه ان کانوا مؤمنین. الم یعلموا انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قسم میخورند منافقان به خدا. برای چی قسم میخورند پیش شما و برای شما؟ چرا به خدا قسم میخورند منافقان پیش شما؟ لیرذوکم، تا شما رو از خودشون راضی بکنند. یعنی به خدا کار ندارن، به پیغمبرم کار ندارن، میان پیش شما مؤمنین شروع میکنن قسم خوردن که بله ما اصلا با شما هستیم، ما قصد بدی نداشتیم، ما که نمیخواستیم آسیبی به پیامبر برسانیم، نمیخواستیم پیامبر را اذیت بکنیم. خدای متعال میفرماید که این روش درستی نیست. والله و رسوله احق ان یرضوه، خدا و رسول خدا سزاوارترند که شما اونها رو راضی بکنید. ضمیر یرزوه مفرد اومده برای اینکه راضی کردن رسول خدا راضی کردن خدا هست، راضی کردن خدا هم راضی کردن رسول خدا هست، یعنی بین این دو دوئیتی نیست. اگر کسی رسول خدا رو راضی کنه، خب خدا رو هم راضی کرده دیگه، چون رضایت خدا در رضایت رسولش هست. اگر کسی بگه تلاش کنه که خدا رو راضی کنه، خب رسول خدا هم راضیه دیگه، چون رضایت رسول خدا در رضایت خدا هست. لذا این شایسته نیست که ما اینجا دعوا کنیم که این ضمیر مفرده، اون دوتا بود، چطور میشه اینها. ولی اگر کسی خیلی دغدغه داشت، ضمیر یرزوه رو بزنه به الله، خب درست میشه دیگه، چون الله اصل دیگه، پیامبر واسطه فیض دیگه. پس سزاوارتر اینه که شما خدا و رسول رو راضی بکنید. ان کانوا مؤمنین، اگه شما واقعا اینجوری که قسم میخورید جز مؤمنین هستید، میخواید برگردید از کارهای اشتباه خودتون، خیلی خوب، ملاک رضایت خدا باید باشه نه رضایت افراد. شما تلاش میکنید که مردم رو راضی کنید، خب خدا چی میشه؟ پیغمبر خدا چی میشه؟ رهبر الهی چی میشه؟ پس اگر ما گناهی مرتکب شدیم، تخلفی مرتکب شدیم، راهش اینه که توبه بکنیم، برگردیم در خونه خدا، خدا رو از خودمون راضی کنیم، ببینیم خدای متعال ملاک رضایتش چیه. اگر رفتارمون، بینشمون، باورمون، گرایشمون رو مطابق دستور خدای متعال اصلاح کردیم، رضایت خدا حاصل شده. رضایت خدا حاصل شد، رضایت پیامبر حاصل شده، رضایت پیامبر حاصل شد، رضایت ائمه علیهم السلام حاصل شده، و به همین ترتیب. علم یعلمو، حالا چرا اینجوریه؟ یعنی چرا رضایت خدا بر رضایت مؤمنین و مردم مقدمه؟ به این دلیل، دلیلش رو در آیه 62 بیان میکنه. علم یعلمو، آیا این منافقان نمیدانند، ندانستند، نمیدانند، انهو من یحادد الله و رسوله، کسی که با خدا و رسول دشمنی بکنه. یحادد از حادد یحادد و باب مفاعله رفته دیگه، دو طرفه هست، از همون حد، یعنی ریشه ثلاثی مجردش حد، محدود کردنه. یعنی آیا اینا نمیدانن که کسانی که خدا و رسول رو بخوان محدود بکنند؟ محدود بکنن یعنی چی؟ یعنی اینا در برابر خدا و رسول وایستن، بگن ما پیامبر رو ترور میکنیم، میکشیم. این یعنی جنگ با خدا دیگه. کسی که بخواد پا در حریم خدا و رسول بگذاره، وارد چالش بشه با خدا و رسول، وارد دشمنی بشه با خدا و رسول، چون این کسی جایگاهی نداره دیگه در جامعه اسلامی. آیا اینها نمی دانند که هر کسی که با خدا و رسول وارد دشمنی بشه، او جهنمی است؟ فان له نار جهنم خالدن فیها، برای یک چنین کسی آتش جهنم هست، جاویدان هم در اون آتش جهنم خواهد بود. ذالک الخزی العظیم، این یک خاری بزرگه. چه خاری از این بزرگتر، چه ذلتی از این بزرگتر که کسی با خدا و رسول در بیفته، توطئه بریزه که بریم پیامبر رو ترور بکنیم، پیامبر رو بکشیم. اما در ضمن اینها یک نگرانی هم داشتن. یحذر المنافقون، منافقین میترسیدن که مبادا ان تنزل علیهم سوره، مبادا یه سوره‌ای از جانب، حالا اونا که اعتقاد نداشتن به وحی الهی، ولی تصوراتی که اونها داشتن، گفتن حالا یا پیامبر جاسوس‌هایی داره یا اجنه بهش کمک میکنن. به هر حال یه نگرانی داشتن، بیم داشتن. یحذر المنافقون، منافقان می ترسیدن که مبادا سوره ای برای اونها نازل بشه، علیه اونها نازل بشه بر پیامبر، که تنبئهم بما فی قلوبهم، که با خبر کند مسلمانان را از آنچه که در دلهای منافقان میگذره. این نگرانی رو هم داشتن. قل ای پیامبر، تو بهشون بگو استهزئوا، هرچه از دستتون برمیاد علیه اسلام بکنید. میخواید تمسخر بکنید؟ می نشستن می گفتن که پیامبر فکر، حالا اونا اسم حضرت رو می گفتن، پیامبر فکر کرده که امپراتوری روم هم مثل مشرکان مکه هست، مثل قریشن که لشکر برداشته که بریم که امپراتوری روم رو باش به جنگیم، از حریم دولت اسلامی دورش بکنیم. از این حرف ها می زدن دیگه. ان الله مخرج ما تحذرون، بدانید که خدای متعال اون چه رو که شما ازش ترس دارید آشکار خواهد کرد. یعنی این اتفاق خواهد افتاد، آیه نازل میشه و توطئه شما برملا میشه. خب همین اتفاق هم افتاد، جبرئیل امین بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و توطئه ترور حضرت به اطلاع حضرت رسید که خب حضرت به حذیفه و مقداد که همراه پیامبر بودن و افسار شتر پیامبر رو مقداد داشت، حذیفه هم از پشت سر می آمد، حضرت گفت که اینها رو اینجا هستن، در کمین هستن، صورتاشون رو باز کنید ببینید اینا چیکار میکنن. که خب اونها فرار کردن و البته پیامبر اونها رو به حذیفه معرفی کرد. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. جالبه، اینها با هم دیگه صحبت کرده بودن که خب ما میریم در گردنه وای میستیم، کمین میکنیم. وقتی شتر پیامبر به اون قسمت رسید، شتر رو میترسونیم، شتر رم میکنه، پیامبر رو میندازه پایین و پیامبر اینجا که میفته دیگه از کوه پایین پرت میشه و میمیره دیگه، کشته میشه. بعد با خودشون این بحث رو هم مطرح کرده بودن که اگر به هر دلیلی این طرح ما موفق نشد و ما دستگیر شدیم یا ما رو شناختن چی بگیم؟ گفتن هیچی، میگیم که میخواستیم که شوخی کنیم، ما که هدفمون خدای نکرده کشتن پیغمبر نبود، ما میخواستیم یه شوخی بکنیم. ولئن سألتهم، ای پیامبر اگر از اینها بپرسی که این چه کاری بود، آخر شما چرا شتر رو میخواستید رم بدید، چرا اینجا کمین کردید، لیقولن نه، حتما حتما میگن که انما کنا نخوض و نلعب، فقط ما میخواستیم یه شوخی بکنیم، یه بازی بکنیم، همین، قصد دیگه ای نداشتیم. قل ای پیامبر به اینها بگو ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، آیا شما به خدا، به آیات خدا و رسول خدا تمسخر میکنید؟ یعنی اینقدر طرف مقابل خودتون رو دست کم فرض میکنید که فرق شوخی و غیر شوخی رو نمیدونه، فرق توطئه و بازی رو نمیدونه. خیلی واضحه که شما نیمه شب در تاریکی اینجا اومدید، کمین کردید، صورت هاتون رو بستید. خب اگر خبر خدای متعال از طریق جبرئیل به پیامبر نبود که شما موفق شده بودید که لا تعتذروا. حالا جالبه، باز توبه نکردن، اومدن گفتن خب ببخشید، اگر شما ناراحت شدید که ببخشید، ما قصدمون بازی و شوخی و اینا بود. لا تعتذروا، میفرماید عذرخواهی نکنید، عذر نیارید، باید برید توبه بکنید، نه که عذر بیارید، عذر نیارید. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدید بعد از اینکه وارد اسلام شدید. ان نعفو عن طائفه منکم، اگر ما از یه تعدادی از شما هم بگذریم، نعذب طائفتن، اما یک تعدادی و گروه دیگری از شما رو عذاب خواهیم کرد. چرا؟ به انهم کانوا مجرمین، چون اونها آدمهای مجرمی هستند. ببینید اینها دو گروه بودند دیگه، یکی اون سران، طراحان، اونهایی که عامل اصلی فتنه بودند، یکی هم اون گروهی که فریب خورده بودند و ابزار دست اینها قرار گرفته بودند. خب اون فریب خورده ها که توبه کردن و پشیمون شدن و اینها، ولی این سران بودن که اهل توبه و پشیمانی نبودن، بلکه اصرار داشتن که نه ما شوخی میخواستیم بکنیم و اینها، و ببخشید اگر ناراحت شدید ببخشید. لذا میفرماید که سران عذاب خواهند شد چون مجرمند، اما یه تعدادی که فریب خورده بودن و توبه کردن اونها رو عفو خواهیم کرد. المنافقون والمنافقات بعضهم عن بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. از اینجا یعنی از آیه 67 دو تا شبکه برای ما معرفی میشه در درون جامعه اسلامی. یکی شبکه نفاق هست که معرفی این شبکه نفاق هم از منافقان مرد و منافقان زن از آیه 67 شروع شده تا آیه 70. البته تا آیه 68 این شبکه معرفی شده، اما در آیه 69 و 70 در باره اینها هست که نکاتی یادآوری میشه. پس شبکه مؤمنین مطرح شده در آیه 71 و 72 شبکه مؤمنین مطرح شده. لذا اگر دنبال یک، البته بعد آیه 73 و 74 هم نکات تکمیلی داره درباره این شبکه که حالا انشالله در جلسات آینده میخونیم. لذا اگر به دنبال نگاه دستبندی به آیات باشیم، از آیه 67 یه دسته جدیدی در واقع هست، ولی نه به این معنا که به بحث منافقین ربط نداره. نه، چرا؟ به بحث منافقین ربط داره، ولی بحث رو خدای متعال یه طبقه بندی میکنه و این رو با توجه به آیاتی که تا اینجا درباره رویارویی منافقین با مؤمنین بود، یه دستبندی خیلی فشرده‌ای میکنه و ویژگی‌های اینها رو رو به روی هم برای ما بیان میکنه. مثلا در آیه 67 که میگه المنافقون و المنافقات، یعنی مردان منافق و زنان منافق، حالا شما آیه 71 هم ببینید، اونجا میفرماید و المؤمنون و المؤمنات، یعنی مردان مؤمن و زنان مؤمن. اینجا میگه که بعضهم من بعض، اینا با همدیگه هستند. اونجا میگه بعضهم اولیاء و بعض، اینها پشتیبان همدیگه هستند. چون در میان منافقین پشتیبانی واقعی وجود نداره، دوستی واقعی وجود نداره. یه منافق میخواد با کلاه بذاره سر اون منافق دیگه، چون هر منافقی دنبال منافع خودشه، دنبال دنیاگرایی خودشه. این مؤمنین واقعی هستند که یار و یاور همدیگر هستند. اینجا میفرماید یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اونجا برعکسه، میگه یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و ویژگی های بعدی که حالا انشالله در جلسه بعد دوباره این مقایسه رو انجام میدیم، شما هم روی این تدبر و تأمل بفرمایید. مردان و زنان منافق، بعضهم من بعض، اینا با هم یه گروه هست. یامرون بالمنکر، اینها نهی امر به منکر میکنند. خیلی عجیبه ها، اینا رو فکر نکنید قدیم بوده، الان هم هست. طرف روزنامه راه میندازه، مجله راه میندازه، میتینگ راه میندازه، سخنرانی راه میندازه، نشست، جلسه، چه و چه. برای چی؟ برای اینکه زیرا به مثلا یه حکم الهی رو بزنه. کتاب مینویسه، تحقیق میکنه. برای چی؟ برای اینکه ثابت بکنه که یه حکم شرعی مثلا درست نیست، این نباید باشه. مثلا تلاش فراوان که بگه مثلا حجاب نباید باشه، تلاش فراوان برای این که بگه روزه نباشه، تلاش فراوان برای این که بگه مردم نماز جمعه نرید، نماز نخونید، به نماز احترام نکنید. خیلی عجیبه، اینا اون زمان بوده، الان هم هست. رسانه ها، ماهواره ها، شبکه های اجتماعی، پس شاخص منافق رو اگه میخواهید بشناسید، شاخص اول یامرون بالمنکر، اینها به جای اینکه به معروف امر بکنن به منکرات امر میکنن، به کارهایی که خدا گفته نکنید اینا میگن نه مردم بکنید این کارها رو. دو ینهون عن المعروف، از کارهای خوب نهی میکنند دیگران رو. خدای متعال میگه حریم خانواده رو حفظ کنید، اینا میگن نه خانواده یعنی چی؟ تمام تلاششون رو میکنن که خانواده ها دچار فروپاشی بشن. و یغبزون ایدیهم، ویژگی سومشون اینه که یغبزون ایدیهم، اینها دستاشون رو میبندن. دستاشون رو میبندن یه تعبیر کنایه‌ایه، یعنی اگه جایی هزینه باید کرد اینا اهل هزینه نیستن، اینا اهل انفاق نیستن، اینها اهل ایثار نیستن، اینا اهل کمک کردن به دیگران نیستن، دست به جیب نمیشن. شما بگو برای تقویت ارتش، برای تقویت جبهه اسلامی، برای تقویت مقاومت، برای تقویت امنیت جامعه احتیاج به کمک مالی هست، اینا دست به جیب نمیشن. شما بگو برای کمک به فقرا، اینا دست به جیب نمیشن. شما بگو زکات بدید، اینا زکات نمیدن. شما بگو خمستون رو بدید، اینا خمس نمیدن. شما بگو اهل تعاون باشید، کمک بکنید برای حل مشکلات جامعه، اینا تلاش میکنن یه مشکلی بر مشکلات اضافه بشه. دستاشون بسته است، دستاشون رو میبندن، کنایه از این که حاضر نیستند برای اطلاع جامعه کمک مالی، کمک فکری، کمک اعتقادی، کمک سیاسی، هیچ نوع کمکی حاضر نیستن اینها داشته باشن. پس این هم شاخص سوم، نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن. یعنی چی؟ یعنی اطاعت از خدا رو فراموش کردن. گویا که خدایی وجود نداره، نعوذ بالله، گویا پیامبری وجود نداره. اینها اطاعت از دین خدا رو فراموش کردن. وقتی که اینها اطاعت از دین خدا رو فراموش کردن، بلکه برعکس بر خلاف دین خدا عمل میکنن، فنسیهم، خدا هم اینها رو فراموش کرده، خدا هم دیگه کاری به اینا نداره، خدا اینا رو واگذار میکنه به خودشون. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه اینه که ان المنافقین هم الفاسقون. منافق یعنی کسی که فاسقه. فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی کسی که دستورات دین رو عمل نمی کنه، قانون شکنه، قانون دین رو زیر پا میگذاره، نافرمانه. خب ثمره این کار جهنمه. وعد الله المنافقین و المنافقات، وعده برای کار خوب میاد، مثلا بگیم بهشت و خدا وعده میده، ولی برای تمسخر اینها به جای وعید وعده میگه. خدا به مردان و زنان منافق و درو و دو چهره و همینطور کفار، چون منافق هم حکم کافر رو داره بلکه بدتر از کافره، خدا به اینا مژده آتش جهنم میده. خالدین فیها، جاودانه در اون آتش جهنم خواهند بود. هی حسبهم، جهنم بر اینا کافیه. و لعنهم الله، خدا اینها رو لعنت میکنه، یعنی از رحمت خودش دورشون میکنه. و لهم عذاب مقیم، مقیم در برابر مسافره، مقیم یعنی پایدار نه موقت، برای منافقین و کفار عذاب پایدار هست نه عذاب موقت. چقدر آیه تنده ها، نار برای اینا هست، جهنم، خالدین فیها، لعنهم الله، لعنت و عذاب مقیم، این میشه نتیجه کار اینها. بعد در آیه بعد میفرماید پیامبر از جانب اینا هیچ نگرانی نداشته باش، پیش از این هم در امتهای قبلی هم بودن، از اینها قوی تر هم تازه بودن و خدا اونها رو به سزای اعمالشون رسونده، باز هم نتیجه برای اینها هم همین خواهد بود. تلاش منافقین اینه که انواع و اقسام ناامنی ها رو برای جامعه اسلامی تولید بکنن. یعنی اگر میخواهید بدونید که جامعه اسلامی چطور ناامن میشه، از بیرون خب دشمنان بیرونی هن. از درون اگر میخواهید بدونید چطور ناامن میشه، توسط مسلمان ها هم میشه، بله، مسلمان های منافق. یعنی اینی که ظاهرن مسلمانه ولی باطنن مسلمان نیست، چون برخلاف دین عمل میکنند. اینها ارزش های جامعه رو به بازی میگیرند، رهبری رو تمسخر میکنند، حکومت اسلامی رو تمسخر میکنند. به جای اینکه امر به معروف کنند، امر به منکر میکنند. به جای اینکه نهی از منکر بکنند، نهی از معروف میکنند. به جای اینکه کمک کنند در حل مشکلات جامعه، نه، هیچ نوع کمکی نمیکنند، بلکه تلاش میکنند که جامعه با آسیب مواجه بشه. خب این آیات، چنان که پیش از این هم عرض کرده بودم، تمام سوره توبه، سوره راهبردیه و دکترین امنیت و دفاع رو در اختیار ما قرار میده. ولی بعضی از آیات رو ما بخواییم این مقدار برجسته تر بکنیم. از جمله آیات اول و دوم امروز بود که خوندیم: یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. و همینطور این آیاتی که آیات 67 و 68 که شبکه نفاق رو بیان کرد، جز آیات فوق العاده راهبردی قرآن، شاخص داد برای شناخت منافقین. خیلی راحت میشه شناخت منافقین کیا هستند. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. یک، یأمرون بالمنکر. دو، ینهون عن المعروف. سه، یقبضون ایدیهم. چهار، نسوا الله فنسیهم. پنج، ان المنافقین هم الفاسقون. نتیجهش هم که شد جهنم و دوری از رحمت الهی. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما گرفتار شیاطین و منافقین نشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل امر به معروف باشیم، اهل نهی از منکر باشیم، دستمون باز باشه، از دین تو اطاعت بکنیم، اهل اجرای فرامین تو باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما پیوسته خودمان را در محضر تو بدانیم، بدونیم که عالم محضر خداست، در محضر خدا نباید معصیت کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.